ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق برای پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی نزدیک است. محمود احمدی نژاد میگوید در سال آینده نیازی به ارز نفتی نیست. به دلیل آلودگی هوا، پیش دبستانی ها و دبستان های تهران در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل خواهند بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که توافق برای پیشگیری از سقوط در پرتگاه مالی نزدیک است، اما افزود این توافق تا پیش از آغاز سال 2013 به دست نمی آید. باراک اوباما شامگاه دوشنبه از عدم توافقی بزرگ بین کاخ سفید و کنگره بر سر میزان هزینه ها ابراز تأسف کرد، اما مقام های دولتی می گویند که قانونگذاران در مورد افزایش مالیات افرادی که بیش از 450 هزار دلار درآمد سالانه دارند به توافق رسیدند. مذاکرات بین مقام های دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا در مورد تعیین میزان اخذ مالیات ها و صرفه‌جویی های دولتی از چند هفته پیش برای جلوگیری از سقوط در پرتگاه مالی در جریان است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت که در سال آینده دولت نیازی به ارز نفتی ندارد. آقای احمدی نژاد در بخشی از گفته‌های خود تلویحاً از هدایت سکان اقتصادی ایران توسط به گفته او گروهی محدود به 400 نفر انتقاد کرد. رئیس جمهوری اسلامی از اشاره به اسامی یا مقام‌های این افراد خودداری کرده است. آقای احمدی نژاد که در همایش ابعاد اجرایی اصل 44 قانون اساسی سخنرانی می‌کرد، نسبت به آینده اقتصاد ایران ابراز امیدواری کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به دلیل افزایش آلاینده‌ها و آلودگی هوا، مهدهای کودک، پیشدبستانی و دبستان‌های تهران، شهر ری و شمیرانات در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 12 و 13 دی ماه تعطیل خواهند بود. در جلسه کمیته هشدار آلودگی هوای تهران همچنین توصیه شد که ادارات دولتی با توجه به تعطیلی مدارس با مرخصی کارمندان و کار آنها در منزل موافقت کنند. طبق توصیه مسئولان بهداشتی، کودکان و گروه سنی حساس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نباید در مراکز شهر تردد داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر دادن اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بی قید و شرط 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری به شدت اعتراض کرد و متن این مصوبه را بسیار عجیب و شاید در تاریخ اداری جمهوری اسلامی ایران بی سابقه و خلاف قانون اساسی دانست. به گفته توکلی بر اساس این مصوبه به حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهوری اختیار داده شده تا در مورد تغییر وضعیت استخدامی تمامی کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته به هر نحو که خواست تصمیم بگیرد. و مدیرعامل بانک توسعه صادرات کشور ارزش صادرات غیر نفتی ایران را بیش از 30 میلیارد دلار اعلام کرد. او گفت پیشبینی می شود این مبلغ تا پایان سال جاری به بیش از 50 میلیارد دلار برسد. به گزارش ایرنا، بهمن وکیلی روز دوشنبه اعلام کرد که صادرات غیر نفتی نسبت به 5 سال گذشته حدود 6 برابر افزایش یافته است. به انتهای اخبار رسیدیم. من در این لحظه از شما دعوت می کنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور، نمای نزدیک.
یک برنامه نمای دور، نمای نزدیک دیگه و خبرهای کتاب و مهمان ویژه این هفته با موضوع ویژه‌ای که از هفته گذشته گفتگوهای پیرامونش رو در این برنامه شروع کردم. من مهرداد قاسمفر به شما علاقه‌مندان کتاب خوش آمد میگم و در این حال در آخرین روز سال 2012 آرزوی سال میلادی پر از آرامشی رو براتون دارم. قبل از هر چیز اما مرور چند خبر. اولی که روزنامه USA Today نویسنده برتر سال 2012 آمریکا رو معرفی کرده. خانم جیمز نویسنده کتاب سگانه 50 Shade of Grey، نویسنده گمنام بریتانیایی که با نوشتن یک مجموعه سه‌جلدی با محتوای اروتیک به ناگهان به خوشبخت‌ترین نویسنده دنیا از بابت فروش و شهرت مبدل شد. USA Today نوشته علت انتخابش بجز فروش 35 میلیون نسخه این کتاب در آمریکا ظرف فقط یک سال گذشته این هم هست که ثابت کرد آمریکایی‌های کتابخوان هم پرشورند و هم بسیار برانگیخته. مروری بر تازه‌های نشر ما در حوزه ترجمه به فارسی. مژده دقیقی ظلمت نیمروز اثر آرتور کاستلر رو ترجمه و در نشر ماهی منتشر خواهد کرد. این ششمین ترجمه این اثر به فارسی در طی نیم قرن گذشته است. ترجمه مفصل 500 صفحه‌ای از شعرهای ناظم حکمت شاعر ترکیه رو احمد پوری به فارسی برگردونده و با عنوان کجاست داستان تو در نشر نگاه منتشر خواهد کرد. و سرانجام سید علی صالحی آخرین مجموعه شعرش رو با عنوان چند رویا مانده تا طلوع رنگین کمان در نشر زاوش به دست چاپ سپرده. ما مهمان ویژه این هفته. از هفته گذشته بحثی رو آغاز کردم در این برنامه با این پرسش محوری که چرا تقریبا در دو دهه گذشته تا کنون برخلاف تمام نیم قرن پیش از اون در ایران با هیچ نشریه ادبی و فرهنگی که توان ایستادن در مکان هدایت و رهبری ادبی روشنفکری رو داشته باشه روبرون نیستیم. علت این تهی‌ماندگی عرصه فرهنگی ایران از نشریاتی چون نگین و آرش و کتاب هفته و فردوسی و خوشه در سالهای پیش از انقلاب و یا نشریاتی چون آدینه و دنیای سخن و مفید و تکاپو و گردون در سالهای بعد از انقلاب چیه؟ هفته گذشته از منصور کوشان سردبیر دورهایی از دنیای سخن و آدینه و تکاپو دعوت کردم. او علل بسیاری و از جمله سرکوب شدید روشنفکری ایران به خصوص با قتل‌های زنجیره‌ای رو مسبب این فقدان دونست. و امروز از فرج سرکوهی برای این برنامه دعوت کردم. سردبیر آدینه در فاصله سالهای 1367 تا 1375 خورشیدی. خب خوش اومدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژگی کتاب. حداقل در دهه 40 و 50 شاهد نشریاتی بودیم که تونستن به نوعی مرکزیت فعالیت‌های فرهنگی ادبی کشور رو نمایندگی بکنن و تبدیل بشن به شکلی از رهبری ادبی فرهنگی در جامعه روشنفکری ادبیات ایران. چگونه بود که این نشریات شکل گرفت و نشریاتی مثل آرش و فردوسی و نگین و خوشه و کتاب هفته و اینها این فرصت رو پیدا کردن که به این موقعیت دست پیدا بکنن؟
ببینید بعد از کودتای 28 مرداد که خب بسیار مصیبت بار بود، اما اتفاقی که افتاد این بود که انحصار تولید فکریه و مفهوم و همچنین انحصار خلاقیت ادبی از دست بدود خارج شد و روشنفکران مستقل از دولت و احزاب گوناگون سیاسی تونستن پا به عرصه بذارن و چون این فضای زنده وجود داشت که هم فکریه تولید می‌شد، هم مفاهیم تولید می‌شد، هم آثار ادبی هنری، خب طبیعتاً نشریاتی به وجود اومدن مثل جهان نو، مثل آرش 1 تا 13، مثل از کتاب هفته شاملو شروع کنیم به بعد، و این نشریات تونستن یک مرکزیت ادبی هنری به وجود بیارن و از طرف دیگه هم یک مرکز تولید فکر باشن و در جامعه به اصطلاح روشنفکری هم حالت هژمونی یا حالت به اصطلاح هدایت فکری رو بر عهده داشتن.
بعد از انقلاب نزدیک به یک دهه فضای سیاسی بر همه چیز مسلط شد، از جمله بر فعالیت‌های مطبوعات از هر نوع دستش، اما به یک بار از میانه‌های دهه 60 خورشیدی به تدریج ماهنامه‌ای شکل گرفتن که اینها تونستن شکلی از اون مرکزیت فرهنگی رو باستولید بکنن. با بنیمایه‌های قوی تونستن این فضای خالی رو که مدت‌ها بود تهی مونده بود رو پر بکنن. نشریاتی که با آدینه، دنیای سخن، تکاپو، گردون و اینها میشه ازشون اسم برد. اون زمانه خاص که شما هم یکی از کسایی بودید که نقش داشتین در شگیری حد دست کم یکی از این ماهنامه‌ها، اون فضای خاص چطور شکل گرفت و چه مختصاتی باعث شگیری این نشریات شد؟
در سال 60 همه گروه نیروها و سازمانهای سیاسی شکست خوردن و شکست همیشه انگیزه ای میشه برای پرسیدن. وقتی که آدم میخواد نقد بکنه که چرا ما به چنین موقعیت دچار شدیم، چرا شکست خوردیم، چرا یه همچون حکومتی بر سر کار آمده، شکست سبب شد که جامعه روشنفکر ایران به نقد خودش برخیزه. و این وقتی که به نقد خودش برخیزه، پرسش هایی در جامعه هم در میان مخاطبان روشنفکری مطرح بود و هم در خود روشنفکران طبیعتا از در دو عرصه به این پرسش ها پاسخ داده می شد. یکی در عرصه تولید فکری نظریه، مباحث نظری چه در زمینه فلسفه سیاسی و فلسفه و چه در زمینه نقد نظریه ادبی، در عرصه دیگر در عرصه ادبیات خلاقه یعنی شعر، هنر و همچنین نقاشی و مجسمه سازی و دیگر عرصه های خلاقیت هنری و ادبی. و فضای روشنفکری هم زنده بود، شروع کرد به پاسخ دادن به اینها. نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دیگران نشریاتی بودن که این پرسش ها رو دریافته بودن و فضا فراهم کرده بودن که برای این پرسش ها پاسخ داده بشه. در اون دوره دو جریان همزمان با هم شروع کردن به تولید فکریه، تولید نظریه. یکی همین روشنفکر مستقل بود که در همین نشریاتی که شما گفتین مثل آدینه و دنیای سخن و تکاپو و غیره بودن، و یکی هم اصلاح طلبان مذهبی که در بستر دیگری در نشریاتی مثل کیان و زنان پرسش های خاص خودشون رو مطرح کرده بودن و تولید فکریه میکردن در پاسخ به خودشون. یکی از دلایل اصلی موفقیت نشریه مثل آدینه یا دیگران این بود که اینها در یک فضایی به وجود آمدن و رشد کردن که فضای حذف رقیب نبود. و یک وظیفه بسیار دشواری که اینها بر عهده گرفتن و خیلی موفق درش بودن این بود که حکومت سعی میکرد همه ادبیات و هنر گذشته رو محو بکنه و اینها تونستن یک پلی بشن که هنر و ادبیات دهه 40 50 و قبل از اون رو به نسل جوانتر منتقل بکنن و فضا رو زنده نگه دارن.
الان بیش از یک دهه است که چون این نشریاتی دیگه در ایران شکل نگرفتن، انگار که بعد از آخرین نشریاتی که شاید بشه گفت کارنامه آخرین نشریه از نسل نشریاتی بود که تونستن تأثیری بگذارن بر مخاطبان حوزه هنر و فرهنگ در ایران، بقیه نشریات یا گهگاهی بودن یا مایه‌های قوی رو که اون نشریات داشتن رو دیگه نداشتن. چه اتفاقی میفته آقای سرکویی که این وضعیت گسست اتفاق میفته و این عرصه اینطور خالی میشه؟
در دوران 8 ساله ریاست جمهوری خاتمی اصلاح طلبان مذهبی به شدت فضا رو به این سمت بردن که فضای فرهنگی به خودشون منحصر بکنن. اصلاح طلبان مذهبی مدعی تولید فکریه بودند، اما بعد دلایل دیگری هم در کار میاد. یکی از اینا سانسور هست، دوم این که فضای روشنفکری هم خودش یعنی نسل جدید روشنفکران که آمدند دچار فقر فرهنگی هستن، یعنی در تولید فکریه ناتوان هستن و فضا اون تلاطم رو نداره، یعنی اون پرسش هایی که مطرح میشد، پرسش های فکری، فرهنگی، ادبی، هنری که مطرح میشد و در نتیجه موجی برای پاسخ دهی میشد، ما الان اینو نمیبینیم. دلیل دیگر این هستش که در دوره کنونی، یعنی در دوره آقای احمدی نژاد و اینها به بعد، تنها نشریاتی که میتونن تداوم داشته باشن، سرمایه مالی دارن، پشتوانه مالی دارن، نشریات اصلاح طلبان مذهبی هستن، در زمینه فرهنگی میگن، و نشریات حکومتی. نشریات حکومتی که معمولا تأثیری ندارن بر مخاطبان، اما اصلاح طلبان مذهبی دارن الان ماهنامه های منتشر میکنن. اما روشنفکری مستقل که سوال های اساسی مطرح میکنه و پرسش های اساسی میطلبه و در چه حرکت فکری ایجاد میشه، اینا فقط در نقد اونا اجازه میدن چیزایی منتشر بشه. بنابراین من اگه خیلی فشرده بکنم میتونم بگم سانسور، بعد فقر فرهنگی نسل های جدید نسبت به نسل های قبلی و انحصاری کردن فضا در دست اصول ایران و اصلاح طلبان مذهبی در عرصه فرهنگی سبب شده که دیگه نشریات مستقلی که فکر مطرح بکنن دیگه الان ما نمیبینیم، نشریاتی که پایدار بشن و به نهاد تبدیل بشن.
و نهایتا من این پرسش رو دارم که شما به عنوان نسلی که خودتون هم تأثیر گرفتین از نشریاتی که مایه‌های قوی فکری داشتن و هم خودتون از تولید کنندگان اینجور نشریات بودین در دوره‌های پسین، فکر میکنید که این فقدان فعلی چه تأثیری بر این نسلی که الان نیاز داره به این نشریات خواهد گذاشت؟
ببینید، نه فقط در ایران، در همه کشورها اگر نگاه بکنین، اونایی که اهل کتاب هستن روشن فکر میشن، اونایی که هنرمند هستن، نویسنده، شاعر، نقاش، منتقد، غیره، اینها اول با کتاب‌های دشواریش وقت شروع نمی‌کنن. همیشه شما از نشریات فرهنگی و ادبی شروع می‌کنین و بعد به تدریج به خوندن کتاب‌ها می‌رسین. نسل جدید اکنون از این محروم است، یعنی از اون پنجره یا دریچه‌ای که باید وارد دنیای فکر بشه، چون هیچ جوانی با مطالعه کتاب هگل آغاز نمی‌کنه یا با کانت آغاز نمی‌کنه یا با خوندن مثلا رمان جویس هیچ کسی آغاز نمی‌کنه. همیشه شما با این نشریات آغاز می‌کنید و در عین حال توجه هم بکنید که این نشریات یکی از نشانه‌های زنده بودن فضای روشنفکری. وقتی که نیستن این فضا مرده است و در مرداب هیچ وقت نه سوال مطرح میشه نه پاسخ، به قول فروخ فرخزاد صیادی در جوی حقیری که به مردابی میریزد مرواری سید بخواد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، سردبیر سابق ماهنامه ادبی آدینه بود. من مهرداد قاسمفر این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فقط تو رو دارم، توی دنیا نیست که بگه فقط تو رو میخوام، من فقط تو رو میخوام.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
هفته
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
اما تنها ازت یک سایه محرومه، تو چند قدم تا رفتنت مونده، من صد بغل تنهایی پهلومه، قلبم داره تون میزنه انگار شام، وقتی که میخندی بازم ولی دلشوره میگیرم، اون لحظه ای که در رو میبندی، هرچند که ساکت رو شونته جایی نرو، اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته، هرچند که ساکت روشونته جایی نرو، اینجا خونته، آرامشو از من نگیر، از اونی که بدجور دیوونته.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خطای دید نام این ترانه است با صدای گیتا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تعجبی نداره که این روزا دلتنگ منی، آهنگامو باش سر هم گوش میدی یا لب میزنی. تعجبی نداره که همش دلت منو بخواد.
از رادیو فردا.
آلبوم موسیقی تنها نخواهم ماند اثر مشترک کیهان کلهر و علی بهرامی فر در فهرست برترین آلبوم های سال 2012 در سایت آیتیونز قرار گرفته است. بنا به اعلام مؤسسه فرهنگی هنری نقطه تعریف، این آلبوم همچنین توسط نشریه معتبر سانگ لاینز به عنوان اثر برگزیده بداهه نوازی ملل معرفی شده است. این مؤسسه سال گذشته آلبوم تنها نخواهم ماند را به طور همزمان در داخل ایران، اروپا و آمریکا منتشر کرد. این آلبوم شامل 8 قطعه با بداهه نوازی شاه کمان و سنتور بم است که در مایه‌های بیات اصفهان و افشاری ساخته شدند. آثار کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده مطرح کمانچه، پیش از این نیز مورد توجه علاقه‌مندان موسیقی ملل قرار گرفته بود و او تاکنون 4 بار نامزد دریافت جایزه گرمی شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Changing the minds tonight. خوردن با هفلت.
نازد به وی نازد به
کمرش نازد به آی رو با آبه جان
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
من طاقت ندارم که تو انتظار بمونم واسه بی وفایی چون تو دوباره آواز بخونم چند تا شب باید سهر شه به خیال با تو بودم اگه تو بر نمیگردی بگو تو که من بدونم واسه چی شب سیاهه واسه چی با تو بمونم عشقم از سرت زیاده تو بدون که قلب خستم همه نقشه ها تو خونده رنگ نیرنگ و سیاهی روی چشما تو پوشونده من از اول میدونستم اما دل
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
تحریم رو چکار میکنیم؟ دور میزنیم.
Israel is committed to a genuine peace with our Palestinian neighbors.
اگر میخوام مسیر رو عوض کنم، خب مسیر رو عوض کنم.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 10.
موسیقی
از همه میگذرم که تنها شم، میارزه که به خاطرت تو جم از قبل سر به زیر تر باشم. همه همیشه باورم کردم تو شک کنی به من می
ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. قانون نام این ترانه است با اجرای مهسا ناوی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
دنیا تا همیشه ماه من، تنهایی میگیره دستای تنهامو، فاصله از تو هرگز برام عادت نمیشه، دلتنگم کی جز تو میتونه بفهمه بی کسی هامو، هر شب دور از تو بیخوابم، از فکر تو بیتابم، تو میدونی بیتابم نفسم.
هنوز روشن کنی تصویر فردامو، میشه بگیری دستای تنهامو، برگرد و زیبا کن دوباره دنیا ما عشق من. یه احساسی به هم میگه تو هم بی عشق دل سردی، تو هم دلتنگ دیروزی که با من زندگی کردی، تو هم دلگیر از این دنیای نامردی، من تا ابد تو فکر تو میمونم که برگردی. که وقتی از تو دور راه من، با این قلب چی میمونه از من تا فردا؟ تقویمم تکراری از یه فصل سوت و کور دلتنگم، آینده بی تو معلومه چی میشه از حالا؟ امروز محتاج دستاتم، تو فکر حس فرداتم، تو میدونی وقتی نباشی میمیرم. عشق من حس کن هوای ابریه این روزامو، عشق من میشه هنوز روشن کنی تصویر فردامو، میشه بگیری دستای تنهامو، برگرد و زیبا کن دوباره دنیا ما عشق من. یه احساسی به هم میگه تو هم بی عشق دل سردی، تو هم دلتنگ دیروزی که با من زندگی کردی، تو هم دلگیر از این دنیای نامردی، من تا ابد تو فکر تو میمونم که برگردی.
بر روی خط فردا،
هرچند میدونیم که اوباما قصدش از این تحریمان نیت خیره، ولی مردم ایران هم خیلی دارن لطمه میبینن از این تحریمان.
تشکر حسابی ازتون میکنم بابت این رادیو، من از شما رو بابتون زنگ میزنم. واقعا با وجود این رادیو ما اصلا احساس دلتنگی نمی کنیم، واقعا جزئی از زندگیمون هستیم دیگه. شما
از یاسوس تماس میگیرم، همون شهری که صبح پنجشنبه 5 فروردین شریای من به ظلم آدمربایی تجاوز با اون اعدام شدن. من خودم در محل حادثه حضور داشتم، از یه جهت میگفتم که اینا حقشون به مجازات برسن، و از یه جهت ناراحت بودم که مجازات اعدام در این مورد بازدارنده نیست. تا زمانی که فکری به حال اشتغال و ازدواج و مسکن جوانان نشه، باید همچنان منتظر این جور اتفاقات باشیم.
صدای شما صدای فرداست.
Le temps qui passe jamais n'efface les souvenirs de vos jours passés, folle jeunesse, toi qui nous laisses tant de tendresse et de regrets. We'll be right back.
تازه های جهان دانش.
تصمیم گیری در محیط شلوغ دشوارتر است. تحقیقی تازه نشان داده که در فضای بسته و شلوغ که هوا دارای اکسیژن کمتر و دی اکسید کربن بالاتری است، توانایی های مغزی انسان کاهش می‌یابد. تا کنون تأثیر دی اکسید کربن که منبع اصلی آن بازدم انسانی است روشن بود، اما حالا ثابت شده که مقدار بسیار کمتری از آنچه که تا کنون گمان میشد دارای تأثیر سوء بر اشخاص است. برای این منظور داوطلبان باید در محیطی کنترل شده به بازی‌های کامپیوتری می‌پرداختند که برای تخمین توانایی آنها در تصمیم‌گیری مناسب طراحی شده بودند. با افزایش میزان دی اکسید کربن در هوای محیط، توانایی داوطلبان در به انجام رساندن بازی کاهش میافت. متخصصان معتقدند که برای تشخیص توصیه‌های مناسب هنوز نیاز به آزمایش‌های بیشتری هست، اما در صورت ثابت شدن قطعی نتیجه آزمایش‌ها، شاخصه‌های تخمین کیفیت هوای محیط‌های بسته دارای تغییر چشمگیری خواهند شد.
Can't hold.